امام خدا همینطور که آقای لقمان اشاره کردن، بحثی که من دارم در مورد نقش اساطیر در بازسازی و پایداری هویت ایرانی هست. خب اشاره کردم به آشنایی من با آقای استاد ساقط‌فر. من اون سالها که این کتاب رو در واقع داشتیم در بیاریم، مقاله ایشون رو بیشتر خونده بودم، کتاب شاهنامه شون رو خونده بودم، کتاب بسیار جالب بود و نظرات بسیار تازه‌ای درباره احیای هویت ایرانی و کارهای فردوسی و فلسفه سرودن شاهنامه گفته بودم. به همین خاطر در این کتاب مصاحبه کردیم و نقش ایران باستان رو در بازسازی هویت ایران پس از اسلام توضیح دادم. در حال تا ایران باستان، این تاریخ ایران باستان شاید بیشترین نقش رو در پایداری هویت ایرانی و استقلال ایران در سالهای پس از اسلام داشته بیگمان، و روایت هایی که از تاریخ ایران باستان بوده و به ویژه اسطوره ها. چون میدونیم تاریخ ایران باستان ما دو قسمت، تاریخ ایران باستان ما دو تفسیر از تاریخ ایران باستان داریم. یکی تفسیر سنتی ایران که تا همین 60-70 سال، 70 سال یا 100 سال اخیر وجود داشت و ما تاریخ ایران رو به چهار دوره تقسیم می‌کردن: از پیشدادیان، دوره کیانیان، دوره اشکانیان و دوره ساسانیان، که دوره اشکانیان و ساسانیانش تاریخی هست، مشخص بود، اما دوره پیشدادیان و کیانیان اسطوره‌ایه. ما اطلاعات آن چیزی که ایران باش آشنا بود و چند هزار سال میراث خودش رو میشناخت، این روایت بود، روایت اسطوره‌ای. و بیشتر هم نقش، یعنی اون قسمت اول پیشدادی و کیانی نقش اساسی رو داشته، چون جذابتر بوده، و اون قسمت تاریخی به خصوص ساسانی نقش کمتری داشته، نه اینکه نداشته باشه، چهره های تاریخی دوران ساسانی نقش مهمی داشتن در باز هم بازسازی یادآوری تاریخ ایران و اینکه کشوری که ما در یعنی سرزمینی که زندگی میکنیم پس از هجوم اعراب دارای این تاریخ بوده. شخصیت های مثل انوشیروان و خیلی های دیگر از ساسانیان هستن، اما بیشتر دوره پیشدادیان و کیانیان هست. تفسیر دوم، نگاه دوم از تاریخ ایران باستان، نگاه مدرنه که از دوره قاجار به بعد آمد و با ترجمه آثار یونانی، کارهای نویسندگان یونانی، که در اونجا ما دو دوره از تاریخ ایران، چیزی که ما آشنا نبود، ایرانیان آشنا بهش نبودن، یکی مادها و یکی هخامنشیان. یعنی ما چیزی از ماد و هخامنشی کلن نداریم در تاریخ سنتی خودمون، اسمی هم فکر نمی کنم، من البته متخصص نیستم، به نظر نمیسته خیلی کلمه هخامنش یا اینها در تفسیر تاریخ سنتی ایران بوده باشه. و ترجمه آثار یونانی، حالا از هرودوت گرفته و گزنفون و استیاد و خیلی دیگران، ایران را ایرانیان مدرن را آشنا کرد با مادها و هخامنشیان. و به تدریج با گذشت زمان، به دلیل اینکه خب زمانه عوض شده بود، دوران مدرن رسیده بود، برتری غرب و برتری اروپا و زبانهای اروپایی، ایرانیان و روشنفکران ایرانی جذب این تاریخ نگاری مدرن شدن، یا یه تفسیری که از یونان، البته اون در همون زمان نوشته شده بود، و بیشتر جنبه علمی پیدا کرد. و اون قسمت پیشدادی و کیانی کم کم به حاشیه رانده شد، نه اینکه فراموش بشه، به حاشیه رانده شد. امروز ما در متون آموزشی خودمون فکر نمی‌کنم در رشته تاریخ آیا از پیشدادیان و کیانیان اسمی برده میشه، اصلا ذکری هست که اینا تلاشی گفته کرده میشه که اینا رو بشناسن، جوری که چند هزار سال ایرانیان با تاریخ خودشون و هویت تاریخی خودشون از این طریق آشنا بودن. یعنی ایران زنده موند به خاطر موندن خاطره کیانی و پیشدادی، شخصیت های بزرگی مثل فریدون و قهرمانان و کسانی مثل کیومرث و جمشید و و بسیاری که افراد قهرمانون پهلوانون مثل رستم و گرشاسب و دیگران. این یک نکته بسیار مهم هست که به هر حال ما این تکلیف رو نمیدونیم الان با چه کار کردیم. این تلاشی نشد که تلاش جدی، البته بعضی کارهایی کردن که تطبیق داده بشه یا مشخص بشه این روایت سنتی پیشدادیان و کیانیان کی هستن در تاریخ. آیا صرفاً اسطوره‌ای حقیقتی نداره، اساطیر هست، یا اینکه ریشه در حقیقت داره و بسیار جذاب بوده. کارهایی شد که بعضی از استادان مثل مجتبی مینوی به طور پراکنده یا دوره اخیر آقای کیوس باون برادر آقای دکتر باون تلاشی کردن که تطبیق بدن که آیا کیانیان و پیشدادیان و کیانیان همون مادها هخامنشیان هستن. ایشون کارهایی کرد با شمردن پادشاهان مثلا پیشدادی با پادشاهان ماد و پادشاهان هخامنشی با پادشاهان کیانی، میگه خیلی شبیه هم، نه اینکه قطعی نظر بده. مثلا فرض کنید ایشون میگه که فرورتیش باید احتمالا فریدون باشه، منوچهر باید هوخشتر باشه چون هوخشتر شده بعد شده منوچهر بعد شده منوچهر تو ایران، یه چیزای اینجوری ها که خسرو باید کوروش باشه. ولی خب به هر حال این تفسیر اون جذبه جذابیت بخش اسطوره‌ای رو نداره. یکی از کارهای عمده‌ای که با صورت دیگه دانشجویان تاریخ و باستانشناسی، البته نمیدونم کارشون این باشه یا نه، این تلاش میشه تکلیف مشخص بشه کیانیان و پیشدادیان چه جایگاهی دارن، کی هستن و اینا دارن فراموش میشن، اساطیری که زنده کردن ایران رو پس از اسلام و ایران روی اونها پایدار موند تا همین اواخر. و واقعا هم اگر این تاریخ اسطوره‌ای نمون، یا نامی از ایران نمیمون و تمام تلاش فردوسی و دیگران هم همین بود که او رو زنده کنن و زنده مون. در حال این یک در آغاز میخوام این بحث رو مطرح کنم که باید دنبال اون بریم که پیشدادیان و کیانیان اینها کیا هستن و چرا ما اصلا ماد و هخامنشی نداشتیم. اصلا اسم کوروش نیست در چیز کیخسرو، آیا کیخسرو همون کوروشه؟ ولی کار بسیار مهمیه که باید به این قضیه پرداخته بشه. خب مرحوم بجاوند بیشتر تلاش خود رو زنده کرد، گذاشت روی ترجمه آثار مربوط به ایران باستان که امروز کار بسیار واجبی است، در 35 سال اخیر خفلت شده ازش، در قوقای جهانی شدن و هجوم انواع اقسام و وسایل ارتباطات جمعی و فرهنگ در حال غیر ایرانی، حالا خوب و بد هر چه هست، در این قوقا این تلاش خودش شبیه بود به کارهایی که ایرانیان تقریبا در صدر اسلام وقتی که اون چالش عظیم رو دیدن که ایران داره از بین میره و هر چه زودتر باید دست به کار بشن و این میراث رو هر چه زودتر انتقال بدن تا بعدها بمونه. به هر حال آقای ساقفر هم یه کاری شدید این کردن، ترجمه آثار ایران باستان در این دوره کار کمی نبود. بعد از هجوم اعراب و ورود اسلام به ایران، خب به خاطر ابهت و نفوذی که دین جدید داشت همراه اون سلطه سیاسی عرب بر ایران، خطر این بود که همه چی از بین بره و خیلی ها فهمیدن این قضیه رو، بسیار از بزرگان ایرانی، و اینکه سریع دست به کار شدن و که این میراث چطور منتقل بشه که در 200 سال آینده نامی از ایران بمونه و این یادگاری باشه، فراموش نشه در به خاطر نفوذ مهم دین. چون دین یک چیز جدا هست، تأثیر بسیار زیادی داره در زندگی بشری، در ایران و باستان هم اصلا تأثیر داشته، در امروزن تأثیر، در آینده و در واقع در صدر اسلام هم اینطوری بوده. در حال دین می اومده می رفته، دی جذب می شدن و خطر این بوده که پشتوانه دین ممکنه فرهنگ و هژمونی سیاسی بیاد که به بهانه دین بخوان میراث ملی کشور از بین ببرن. و بنابراین تلاش شد برای بازسازی این کار. اولین کاری که صورت گرفت این بود که ایرانیان در همون قرون اول تیم‌های تشکیل شد، البته سنتی گذاشته شد توسط ابن مقفع و دیگران دنبال چه کردن. اولین کار ترجمه تاریخ ایران و اساطیر ایران بود به زبان عربی، به سرعت تمام آثاری که احتمالا حد میدونن که اینا در طول زمان از بین بره، حالا چه نادیده گرفته بشه چه از روی دشمنی از بین بره، شروع کردن به ترجمه آثار ایران باستان به زبان عربی که پیشتاز اینها ابن مقفر بود که خدای‌نامه رو ترجمه کرد و همچنین کتاب عطاج انوشیروان رو و نامه تنسر دردشیر بابکان، بسیار کتاب‌های دیگری که اینا البته سیاسی‌هاش بودن. و ما یک سری مرحوم دکتر محمد محمدی ملایری که یکی از دانشمندان بزرگ ایران شناس بود و واقعا من فکر کنم که هنوز اونجوری که باید سهمش ادا نشده در بازشناسی تاریخ ایران و فرهنگ ایران، ایشون یک سری از این مترجمان رو در اون کتاب خودش ایران فرهنگ ایران در دوره انتقال اسم برده که غیر از ابن مقفع حسد ابن سهل بود که جاودان خرد رو ترجمه کرد به زبان عربی و نصایح هوشنگ و پادشاهان اسطوره‌ای ایران باستان، و غیر از اون کسانی دیگری مثل برادران نوبختی از حضور شما ابان لاهقی، زادویه اصفهانی، بهرام نوبد و موسی کسروی و ده ها نفر دیگه که فقط کار اینا ترجمه بود و این ترجمه هر چه سریع‌تر آثار فرهنگی و تاریخی ایران باستان انتقال اونا به زبان عربی داره که بمونه. البته در کنار اینها خود اعراض هم خیلی جذب شدن و این تاریخ ایران انقدر زیبایی داشت از جهت، چون به حال اونا تو قبایل بزرگ شده بودن و روایت دیگری داشتن، با یک امپراتوری بزرگ مواجه بودن که کلی اساطیر داره و خود اونها بعضی از نویسندگان عرب شروع کردن آمدن به ایران و ثبت تاریخ باستانی ایران. ما شاید 6-7 اثر به زبان عربی داریم به نام مثلا تاریخ ملوک الفرس، تاریخ ملوک العجم که خود عرب ها نوشتن، و جالب اینه که روایتی که اونا ارائه‌دن همون پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان، ساسانیان، این تمام اونها رو ثبت کردن و بعدها بسیاری از مورخین بزرگ ایران که کارهای عظیم رو انجام دادن مثل طبری رجوع کردن به آثار این اعراب، یعنی تاریخ ایران رو از اعراب گرفتن که جذب شده بودن. در نویسندگان زیادی از اعراب نویسندگان عرب هست، مثلا فرض کنید ابن ندیم که الفهرست رو نوشت، ده ها جلد تلاش بسیار عظیمی در ثبت آثار فرهنگی و کتاب‌های ایران. البته قبل از ابن ندیم کسانی که مثلا ثعالبی کتاب بسیار معروف غرور اخبار ملوک الفرس رو نوشت، یا معمر ابن المثنا که طبری از او در واقع گرفت بسیاری از آثار خود رو، و سیف ابن عمر فهیمی و ابن کلبی و بسیاری دیگری از اعراب که این بخش‌های تاریخی ایران به خصوص بخش‌های اسطوره‌ای تاریخ ایران رو در واقع زنده کردن. نکته مهم اینجاست که خب این تلاش باید گرفت به مکتوب کردن آثار که به زبان عربی، احتمالاً بعد از اون به زبان فارسی، چون کتاب طبری رو بعد در زمان سامانیان ترجمه شد به نام تاریخ بلعمی و بعدم که خب شاهنامه شروع شد. احتمالاً چون تاریخ ما تاریخ بیشتر شفاهی بوده در ایران، احتمالاً در ذهن ایرانیان بدون اینکه البته نیاز باشه به این کتبی کردن اینها، در تاریخ شفاهی وجود داشته و در به صورت اشعار محلی یا روایاتی که خاندانهای ایرانی، خانواده‌های اینا رو نقل و انتقال می‌دادن، تمام اینها رو به نسل‌های بعدی، ولی این لازم بوده که مکتوب بشه که بمونه و نشانه‌هاش هم هست. خب ما خیلی ها گمان می‌کنیم که فردوسی برای اولین بار به فارسی این کارها رو کرد، یا مثلا قبل از او شاهنامه‌ای که قبل از فردوسی تلاش کردن، ولی این اساطیر و تاریخ باستان ایران چندین صد سال قبل از فردوسی اصلا وجود داشته در ذهن مردم. بسیار از مردم با قهرمانان اساطیری ایران مثل رستم و اسفندیار و منوچهر اینا آشنا بودن، چنان که مثلا رودکی که خب قبل از فردوسی آوردی در اون قصیده بسیار معروف خودش که میگه مادر می را باید کرد قربان، یعنی طریقه یک جشن بزرگه، اون قسمت‌های بعدی اون قصیده اشاره میکنه به جنگ‌هایی که از سرداران سامانی و اون رو به عنوان رستم دستان و ذکر میکنه به نوعی قهرمانان اساطیر ایران. این چیزی که برای ایرانیان مهم بود این بود که دین جدید آمد و شد یک عنصر معنوی برای مردم. هیچ ربطی نداشت به اینکه میراث تاریخی شما چیه، میراث سیاسی شما. اینکه میراث سیاسی و تاریخی، این آگاهی تاریخی موند به عنوان ایرانی و دین هم سر جای خودش، و این به همین خاطر بود که در واقع برخلاف مثلا مصر و کشورهای دیگر ایران جذب نشد که کلا از بین بره. به هر حال در این چیزی که مهم است یادآور ایران هست در سالهای پس از اسلام و چندین قرن تا دوره مدرن، در واقع این بخش عمده تاریخ اساطیری ایران و اسطوره های ایرانی هست، اساطیری که از روشون از کیومرث شروع میشه تا بعدها، و تلاش هایی که صورت میگیره برای اینکه این اساطیر زنده بمونن نه تنها در ذهن و قلب مردم هست در اشعار و نوشته های مورخین، بلکه تلاشی صورت میگیره که احتمالاً در چالشی که رویاروی ایرانیان هست از جانب ممکن نگرش های تعصب‌آمیز دینی، این رو به جوری بازسازی بشه که مشکلی به وجود نیاد. به همین خاطر که در همون قرن اول هجری به نظر میرسه یا بعد از اون، تفسیری که ارائه میشه از تاریخ ایران خیلی جالبه که آمیخته میشه با تفسیر دینی، یعنی تفاسیری که اون روایتی که از دین هست، از قرآن هست، از آفرینش، با روایتی که جهانبینی ایرانی داره از آفرینش بشر، کیومرث و هفت اقلیم و اینکه ایران در منطقه هست آمیخته میشه. شما در بسیاری از کتاب ها میبینیم که از جمله طبری، از جمله اخبار و طوال دینوری و بسیاری مسعودی و دیگران، وقتی که میان تاریخ جهان رو طرح میکنن از قول قرآن و بعد به تاریخ ایران که میرسن، میگن که آفرینش کیومرث، میگن کیومرث احتمالاً باید همون آدم ابوالبشر باشه، و بسیاری از این پادشاهان و اساطیر ایرانی رو تطبیق میدن با اسلام. ببینید شما فراوان در این کتابهای تاریخی بعد از اسلام نوشته شده چه عربها و چه ایرانیان هستش. یا مثلا فرض کنیم که خیلی رایج بود که رستم و زال و سام نریمان رو اینا رو نسبت میدن به نوح پیامبر، و اینجور مشروعیت سازی میکردن برای که حفظ بشه، و این سنت تداوم داشت تا همین اواخر هم بود. حتی کسانی مثل خیلی از فقهای بزرگ اسلامی شیعه مثل مجلسی به این کارها مشغول بودن که چجوری آیین‌ها و مراسم ایرانی رو تطبیق بدن با اسلام، با آوردن روایاتی که حالا این روایات بوده یا نموده متخصص نداریم، ولی این صورت گرفته. کلن اصولاً چهار گروه عمده تلاش کردن که این هویت ایرانی رو، یعنی با انتقال میراث باستانی و بخش‌های اسطوره‌ای ایران، زنده کنن به نسل‌های بعدی. یک گروه همین مترجمان بودن که نسل اول ایرانیان بودن که ترجمه کردن اینها رو، و گروه دوم مورخان بودن، کسایی که تاریخ نویس بودن و شروع کردن به نوشتن تاریخ. طبری و بسیاری از تاریخ نویسان ایرانی غیر از تاریخ نویسان عرب که خب این زنده کردن تا همین اواخر دوره قاجار، آقای محمد تقی مورخ دوله سپهر نزدیک 60-70 جلد کتاب نوشت که در واقع این اواخر این با این چیز دید کرده بود که پیشدادیان و کیانیان و هخامنشیان مادها اینا چجوری اینا رو تطبیق، من نمیدونم حالا مورخ دوله چه کار کرده. و گفته میشه شنیدم که ظاهرا محمدشاه قاجار یا یکی از پادشاهان احضارش میکنه اون زمانی که این کتابها ترجمه شده کتابهای یونانی، بهش میگه که این کوروش و داریوش که باشن، و اینم مونده و میگه که مثلا قبل عالم کوروش یک سرداری بود در سپاه من فلان کس، بعدم پاس مونده بود چی جواب بده، یعنی چون تطبیق نداده بودن اینا و این کار بسیار مهمه چجوری باید تطبیق داده بشه، این تکلیف چیه، آیا باید این میراث چند هزار ساله کنار گذاشته بشه پیشدادیان کیانیان، یا اینکه ما ببینیم که صرفاً غرق بشیم در تاریخ مدرن ایران. گروه سوم شعرا بودند که شاید شعرا بیشترین نقش داشتن، چون مردم، خیلی از مردم سواد نداشتن، تاریخ نمی‌خوندن و کتاب نمی‌خوندن که اینا ترجمه ها رو، ولی شعر چون یه چیز مردمی بود و رواج داشت بین مردم، خیلی سریع منتقل می‌کرد آگاهی تاریخی و هویت ایرانی رو از طریق تاریخ خودش. و شما ما ببینیم بیشترین در واقع بازتاب زنده کردن میراث اسطوره‌ای ایران در شعر فارسیه. حالا خود فردوسی به کنار که اصلا جای بحث نیست، بسیاری از شعرهایی که همزمان فردوسی تا امروز بودن، شما آثار اینها رو، بخش‌های اساسی رو در اشعار اینها میتونیم بازتاب ببینیم که چطور در تلاطم تاریخ ایران که مشخص نبود دست کدوم خاندان هست، حالا سامانیان بودن، بعد غزنویان می اومدن، بعد سلجوقیان، بعد هم خوارزمشاهیان و بعد هم مغولان، بعد دوره های دیگه اتابکان و هرج و مرج ایران. ولی یک چیز مهمی که وجود داشت، یک فرهنگ پویا بود از طریق شعر منتقل می شد شعرهای ایران، و او شعر باستاب هویت ایرانی بود، باستاب هویت تاریخی ایران و قهرمانان ایران که مردم میدونستن کشوری به نام ایران هست، کجا زندگی میکنن و این آگاهی رو داشتن. و جالب اینه که این شعرا حتی در زمانی که ایران با چالش های بزرگی مثل حمله مغول مواجه بود یا قبل از اون ترکان و قز، با این بازآفرینی جذب میکردن تمام این مهاجمان رو یا پادشاهان رو، چنان جذب میکردن که اینا خودشون رو ایرانی قلمدار میکردن و وصل میکردن به سلسله های پادشاهان ایران باستان. من بعضی از این نمونه های اشعار اینا رو فقط برای شما یکی دو نمونه تکرار میکنم، یعنی میخونم که ببینیم چقدر اینا تلاش های زیادی صورت گرفت. مثلا قفران تبریزی، البته اکثر شعرها این کارا رو میکرد، یعنی تقریبا میشه گفت که شاید 90% شعرهای ایران این چیزا تو شعراشون بوده و اینا رو باستاب میدادن برای مردم، چون شعرها خب شعر رواج داشته، دیوانها نوشته میشده و مردم همه آشنا بودن. این در زمانه خودشون مردم با این شعرها آشنا بودن و حالا غیر از شعرهای بزرگی مثل سعدی و فردوسی و حافظ، نه از اشعار شعرهای کوچکی. و جالب اینه که خب رسمی هم بود که نخبگان سیاسی از سلسله مراتب بالا پادشاهان گرفته تا وزرا و وکلا دوست داشتن که از طریق حمایت از این شعرا و نویسندگان و مورخان هم برای خودشون مشروعیتی درست کنن و متقابلا شعرا هم به حال به معیشت خودشون میشنن همون رسالت ملی خودشون رو میرسونن که ایران رو زنده کنن. به این ترتیب همینطور ادامه میاد. شما مثلا در اشعار قطران تبریزی مفصل شما به این اساطیر تاریخ بخش های تاریخی و اسطوره‌ای ایران میکنید، در اشعاری که در مد پادشاهان در واقع در آذربایجان و شروانشاهان و منطقه اران گفته میشه، اشعاری مثلا نظیر این دست: تو چون جمشید دانایی، چو افریدون توانایی، به دانش همچو بهرامی، به مردی همچو زال زر. یا میگه وفای ایرج و فرهنگ سلم و فر افریدون، زبان زالی و سهم سام و دست رستم دستان. یا یک جای دیگه میگه به سام کاوه من بودم، نژند از دست ضحاکان، تو افریدون مرا همچون درفش کاویان کردی. و یا مثلا در وصف علی لشکری که یکی از وزرای ایران بوده در اون قسمت آذربایجان، میگه خسرو توران و سالار همه ایران تویی، خسرو برنا که دارد دانش پیران تویی، آن که بستاند به مردی ملکت ایران تویی، وان که از او آباد گردد عالم ویران تویی. یا در همون زمان مثلا اسدی توسی که از خراسان به دلایلی کوچ میکنه به آذربایجان و گرشاسنامه رو میگه، که متأسفانه گرشاسنامه چون ابهت شاهنامه خیلی زیاد هست این گرشاسنامه مظلوم مونده. گرشاس میدونیم که بزرگترین پهلوان ایران بوده بعد از رستم و بسیاری از ایرانیان با او آشنا بودن و اصولا اسدی توسی به تشویق پادشاهان ایران در آذربایجان میره گرشاسنامه رو به اونا تقدیم میکنه. در یک جایی که وصف میکنه کشاکش بین ایران و چین رو، خطاب از زبان گرشاس به خاقان چین میگه که مدن زشت بیقار زیران زمین، که یک شهر او به زما چین و چین. فراوان در اشعار اینا عشق به کشور و اساطیر ایران که زنده کنن وجود داره. یا مثلا خاقانی شیروانی که خب شاعر بسیار برجسته هست، جالبی یک شعری من دیدم ازش در وصف بانوی اول ایران، یعنی زن شروانشاهان، مثل که بچه میخواسته بیاره، این شعر براش گفته. و چقدر جالبه که این خط میداده: نه ماه ره بریده، مه نو به ره در است، کاید چو ماه چارده مصباح هفت و چار، خواهی نهیش نام منوچهر نامجوی، خواهی کنیش نام فریبرز نامدار. این از اسم هم دیگه خط میده که اسم چی بگذار. و خب چون نفوذ زیادی داشتن، شما اگر اسامی تاریخ 18 ساله آذربایجان، شهریاران و گمنان و کسروی، اکثر پادشاهان اونجا اسمای ایران باس اسطوره‌ای داشتن، فریدون، منوچه، کیقوباد، که تمام این اسامی رو اونجا زمانی می‌گذاشتن که خب چند صد سال تاریخ ایران گذشته بود و بسیاری بسیاری از شخصیت‌های اسطوره‌ای ایران مثل آبتین، آرش، اردشیر، اردوان، ارژنگ، اسفندیار، افراسیاب، فریدون، اورمزد، بابک، جاماس و جمع بسیاری از اینها در اشعار اینها نمودار هست. من یک بخشی از دیوان خاقانی رو داشتم و عجله نگاه کردم، دیدم که مثلا 30 بار از کیخسرو اسم برده، 50 بار از رستم، 20 بار از تهمتن، 25 بار از زال و 6 بار از آرش. یا فرخی سیستانی، مسعود سعد سلمان، بسیاری از اینها از ایران و پادشاهان ایران اسم میبرند. این شما اگر شعرهای محلی که هستن در اتابکان آذربایجان، اتابکان فارس، اتابکان کرمان، اتابکان لرستان و اتابکان سایر جاها، اینا شعرهایی بودن که شعرها همه یک دل و یک زبان تاریخ ایران رو بیان میکنن و تمام نه تنها اسم ایران و اسطوره‌های ایران رو تشریح میکنن که این طرف تو که هستی وارث، مواظب باش که وارث کی هستی. و اینجور بود که در واقع نام ایران زنده میموند. یک کار دیگه هم که با سوگر بعضی از علمای اسلامی، یعنی اون مسلمان سنی و شیعی، اینها هم گاهی تلاش کردن برای حفظ این سنت، حالا به خاطر نمیدونم چیز وطن پرستیشون، علاقه شون رو به هر دلیلی. یکی از بزرگترین اینها میدونه امام ابو حنیفه هست، بنیانگذار مکتب حنفی که ایرانی بود و تلاش های زیادی کرد برای زنده کردن زبان فارسی و فتوای معروفی داد. و چون مردم عربی نبودن در خراسان بزرگ، نمیدونستن عربی، و فتوا داد که به زبان فارسی بخونی نماز رو، حمد رو به زبان فارسی جایزه. و بعد اون حدیث معروفی رو که آوردن و بعد معروف شد که از قول پیامبر اسلام میگفتن که لسان اهل الجنه عربیه ثم فارسیه، یعنی زبان بهشت عربیه بعد زبان فارسی. و اینجوری با این احادیث، حالا نمیدونم احادیث، البته این احادیث رو عرب ها دقت کنین آوردن، ایرانی ها، ما گمان که ایرانی ها ساختن. و یک آقای محمدی ملایری در اون کتاب معروف 6 جلدیش میگه تمام اینا از جهان عرب آمده، این نویسندگان عرب مثل صبح العشای قلقشندی، تمام این روایاتی که پیامبر اینو گفته یا فارسی بلد بوده با سلمان، هیچ کدوم ایرانی ها نگفتن، همه از تاریخ عرب آمده. و خب علمایی مثل قاضی عمر بیضاوی، یکی از علمای بزرگ اهل سنت که هنوز احترام داره در جهان اهل سنت و اهل شیراز بوده، این آقای قاضی بیضاوی نمیدونم به چه انگیزی، اصلا چرا، یکی ده پدیده خیلی عجیبیه، تمام کتاباش به زبان عربی فقهیه، یک جزوه‌ای می‌نویسه به نام نظام التواریخ، معروف میشه تو دانشگاه تهران هم هست این کتاب، این نظام التواریخ به زبان فارسیه، فقط شرح تاریخ ایران، میگه تاریخ ایران شامل پیشتاریان و کیانیان و اشکانیان و ساسانیان، مختصرا تاریخ ایران رو می‌نویسه. حالا یک فقیه اهل سنت ایرانی تو شیراز که همش زبان عربی میشه، میگه من این رو به زبان فارسی نمیشم که همگان بخوانند، معلوم میشه که چرا این فقیه کار کرده، معلوم نیست. یا خیلی از فقهای دیگه گفتیم که حتی بعضی از کسانی که بهشون بعد میگن دوره معاصر مثل علامه مجلسی و اینها، خود اینا هم تلاش های زیادی کردن به نوعی مثلا برای یک جور تطبیق دادن تاریخ ایران با فرهنگ دینی، یا خیلی از اینا زیادن، یا مثلا علامه هیدجی زنجانی که شاعری بوده و خیلی افتخار میکرده به ایرانی بودن و اساطیر ایران، و یکی از اشعارش گفته منم پهلوی کیش یزدان شناس، بدین بهره بردم ز یزدان سپاس، و کلی چیزهای دیگه، این احادیث بسیار زیادی رو که تشیع در مشروعیت دادن به تاریخ ایران و زبان فارسی اینا رو آورده. اما در بین بخش های اسطوره‌ای اصلا خیلی شخصیت ها معروف بودن، فریدون خیلی معروف بوده، در واقع بسیاری از پادشاهان، کیخسرو، انوشیروان، اما برجسته ترین اینها تا امروز اون که از همه بیشتر معروف بوده و یعنی تطبیق دهنده هویت تاریخی ایران با ایران بوده، رستم بوده، پهلوان اساطیری ایران که همه اینو میشناختن، یعنی از همون دوران زودکی از اشعارش روشن تا به امروز باستاب بسیار زیادی داره، یعنی چون در بسیاری از این اشعار هست. ما گمان میکردیم که فردوسی رستم رو مثلا خلق کرده، یا چون میگن که سلطان محمود گفتیم ما همه اینا رو میدونستیم فقط این رستم رو، اما در اشعار رودکی هم رستم آمده، این معلومه که آشنایی بوده با این شخصیت. به نظر من اسطوره رستم بیش از دیگران، در کنار فریدون و دیگران، بیش از دیگران انتقال دهنده نام ایران و خاطره ایران بوده برای ایرانیان در طی نسل‌های متمادی. و شما در بسیاری از اشعار میبینید. و این نکته بسیار جالبی که من دیدم در خیلی از شعرها داره اینی که چهره اسطوره‌ای رستم با چهره تاریخی امام علی امام اول شیعیان تطبیق داره. یعنی در خیلی جاها در کنار هم شاید شما صدها بیت داشته باشین که این دوتا رو به هم اسطوره‌ای. بعضی از اینا فقط آوردن، مثلا فرض کنیم که فرخی سیستانی به یکی از این عمرای ایران میگه که ایاز کینوران همچو رستم دستان، ایاز ناموران همچو حیدر کرار، به حرب کردن و پیروز گشتن اندر حرب برادر علی و یار رستم دستان. یا مسعود سعد سلمان یک جا باز به یکی از عمرای ایران میگه ای رستم نبرد بران سوی رزم رخش، و ای حیدر زمانه برا هنج ذوالفقار. یعنی این ذوالفقار و گرد رستم و خیلی جا با هم میاد. و همینجوری اومد تا همین اواخر. یک کار بسیار مهمی که تو این اواخر در همین قبل از انقلاب شد، آقای ابوالقاسم انجوی شیرازی که در رادیو تلویزیون ملی ایران بود یک کار میدانی بسیار بزرگی کرد و اینا چاپ شد، البته هنوز هست ولی تجدید چاپ نشد، یکی به نام مردم و شاهنامه، یکی به نام مردم و فردوسی. اینا نامه‌هایی نوشتن به سراسر ایران، پرسشنامه‌هایی، و از اینا خواستن که فردوسی رو معرفی کنن. توی یکی از اینا خواستن که شاهنامه رو و بعضی از این نامه‌ها رو رستم رو معرفی کنن. و جالبه تمام اینا رو چاپ کرده، نشون میده که از سراسر ایران اینی از شما بگیری از اون قسمت چهارده‌ها تا لرستان و خوزستان و تا ماورای سرخ خراسان تا کوردها تا آذربایجان، همه جوابایی که دادن خیلی جالب، اینا آشنایی دارن رستم کیه، فردوسی کیه. و جالبی که در بحث رستم خیلی از اینا این رستم داره روایت همراه بودن رستم و علی رو هم با هم میارن، یا مثلا اسم رستم علی. در دوره معاصر این تلاش ادامه داشته، این در دوره مشروطه خب میدونیم یک موج جدید در واقع روی کرد به هویت ایرانی. شاید دوره صفوی، من نمیدونم اشعار دوره صفوی رو حتما هست در اینا، ولی یک دوره بود که وقفه بود در دوره مشروطه یا قبل از مشروطه، یک نهضتی دوباره شروع شد، شاید همزمان با این ترجمه های یونانی برای زنده کردن هویت تاریخی ایران، بخصوص با این هجوم در واقع امپریالیسم اروپایی و بریتانیا و فرانسه، که روشنفکران ایران شروع کردن به بازسازی دوباره تاریخ. و جالب اینه که در این بازسازی تاریخ باز هم نقش اسطوره‌ای بیشتره، یعنی گرچه اینا کوروش و داریوش رو میشناسن اما بیشتر اساطیر رو، مثلا شعرهای بزرگی مثل قاآنی، مثل ادیب الممالک فراهانی و بسیاری دیگران که میان، یا شخصیتهایی مثل هر روزی شما جلال الدین میرزا قاجار، فتحعلی خان آخوندزاده، رسولزاده، آقاخان کرمانی و بسیاری اینها دوباره شروع کردن به زنده کردن این بخش اسطوره‌ای تاریخ ایران و اساطیر ایران، که خب این منجر میشه به پیدایش ناسیونالیسم مدرن ایرانی. من خلاصه بکنم اینی که بله، در بین این چیزهای اسطوره‌ای چهره های زیادی بودن، از فریدون، رستم، کیخسرو، بحر، خیلی ها، ولی اینا اگه خب سنگکارهای مدرن بشه، یعنی بچه های دانشجوی جدید با ترسل با ابزارهای جدیدی که میرن روی کارهای آماری میتونن این دیوان شعرها رو بررسی کنن که بسیار مهمه که چجوری مثلا این رویکردها چطور بوده. یا مثلا فرض کنید بعضی از این قهرمان و اسطوره‌ای که اصلا ماورای ایرانی هستن، مثل رستم یه چهره بسیار مشهور جهانی بوده و در کل شبه قاره هند و در آسیای میانه در تا مرزهای اروپا میشناختنش. سینمای هند فقط 4 تا فیلم در مورد رستم ساختن، یکی رستم و سهراب که در ایران اصلا چرا اون آمد، من بچه بودم در مشهد این فیلم رستم و سهراب رو دیدیم، البته روایت خود هندی ولی ایران، یعنی همون رستم ایرانی هست. و بعدا دهه 60 یک رستم هند ساختن، یک رستم بغداد ساختن، یک هم رستم روم. و اکثر هنرمندان اینا داراسنگ اون پهلوان معروف هندی هنرمندی زنش هم ممتاز بود که هنرمند ایرانی الاصل بود. این بعضی از این چهره ها بسیار جهانی بودن و هنوز هم مثلا شما در قفقاز ببین الان جمهوری آذربایجان رستم هنوز که هنوز به نظر من اسم رستم رو میذارن، در حالی که ما دیگه مثلا خیلی اون چیز نیست و اسامی دیگری. نکته مهم اینه که ما امروز با یک چالش بزرگ مواجهیم، شاید بسیار خطرناکتر از چالشی که در صدر اسلام باهاش روبرو بودیم. خب در صدر اسلام خیلی‌ها بودن، هجوم اونقدر زیاد نبود، خیلی چیز نبود که بخوان واقعا فرهنگ ایرانی رو از بین ببرن، دشمنی خاصی بشه. اما امروز وضع فرق میکنه. الان هر دوشون در این قوای جهانی شدن هجوم عظیم فرهنگ غرب، از سینمای هالیوود گرفته تا بازی‌های کامپیوتری، همه چی داره فراموش میشه. یعنی شما بچه‌های ما نمی‌دونن که ارشاد کیه، رستم کیه، اسفندیار کیه. در کتاب‌های آموزشی هم که الحمدلله خبری نیست، ولی سوپرمن و اسپایدرمن و بتمن و چند تا من دیگر احتمالاً خیلی بهتر می‌شناسن از اینا. این که نسل جدید باید واقعا این تلاش کنه فرهنگ ایرانی، اساطیر ایرانی رو زنده کنن، البته با شرایط خاص خودش، نه که تعصب داشته باشیم کورکورانه بخوام یک چیز خاصی رو بگیم، با شرایط خاص باید ما بریم سراغ اساطیر، اینایی که کارایی داشتن انتقال دهنده هویت ایرانی بودن، الان هم میتونن باشن در برابر نسل جوان با ابزارهای جدید و بحثای مثل انیمیشن و دیگران. متاسفانه البته خوشبختانه در ایران صنعت انیمیشن خیلی قویه، ولی متاسفانه اصلا به این مسائل چیز نمیشه. شما اگر فیلم های انیمیشنی که ساخته باشن یا متحرک سازی، از 100 درصد شاید 95 درصدش بحثای تاریخی مذهبیه، یا 5 درصدی شاید سراغ مثلا چیز ایران هم رفته باشن. در حالی که خیلی بیش از این باشه ما چاره ای نداریم جز اینکه به هر حال در این زمانی که نیشن استیت حاکمه و تمام تلاش ایالات متحده آمریکا و فرانسه و انگلستان اینه که در ورای بحث‌های دموکراسی و حقوق بشر که جای خودش محترمه، فرهنگ خودشون رو جهانی کنن، و ما در این شرایط جهانی باید این فرهنگ در واقع جنبش بازسازی فرهنگی یا بحثی که نظریه پردازو میکنم این رو بپردازم. اینجور که هندی‌ها تلاش میکنن، هندی‌ها خیلی تلاش رو خوبی کردن برای زنده کردن اساطیر و فرهنگ خودشون، ولی ما ایرانی‌ها به دلایل خاصی که شرایط فعلی ما دهه های اخیر چیزی کاری صورت نمیگیره، اگه کاری هم صورت میگیره چندان آشکار نیست، که امیدواریم به حال این میراث تاریخی ایران، میراث اسطوره‌ای ایران همچنان کارکرد خودش رو به عنوان یک بخش، یک عنصر در واقع پایارسازی هویت ایرانی در آینده داشته باشه. بسیار ممنونیم که گوش دادیم به حرفای ممنونیم.